اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم خوشحال هستیم بار دیگر با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستیم. نخستین مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جو بایدن رقیب دموکراتش روز سه شنبه 29 ماه سپتامبر برگزار میشه. جزئیات در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانه.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقام های محلی بامیان میگویند که صبح روز شنبه در یک کمین طالبان در ساحه باغک دره شکاری ولسوالی شبر بامیان 4 سرباز امنیتی افغان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. جنرال صادق مرادی فرمانده پلیس بامیان میگوید که نبرد شدید همچنان بین جنگجویان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در این ساحه جریان دارد و نیروهای کمکی به ساحه اعزام شدند.
باز یک تانک ما را ماین میزنه و یک تانک ما هم راکت میخوره. دو تانک اونجا حرک میشه و یک دو نفر زخمی داشتیم از کته خاص که عاجل اونا را انتقال دادیم هوایی در کابل و یک 3-4 نفر شهید هم داریم در ساحه است. پیلن جنگ پیلن هم ادامه داره. آخر ما مجبور شدیم از سر کوها بچه ها را تعرض بدیم چون در مسیر را چون دره هست و کوها را دشمن گرفته. انقریب از پرسنل همین ساحه دشمن بگیره از پیششان. وقتی که ساحه گرفته شد باز تانگا از پایین حرکت میکنه.
طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفته و مدعی شدند که در این نبرد 5 سرباز افغان کشته و 2 تنشان اسیر شدند. مقام های پلیس بامیان میگویند که در این رویارویی به جنگجویان طالبان نیز تلفات وارد شده اما آمار آن هنوز مشخص نیست. پلیس بامیان گفته است نبرد شدید در حال حاضر ادامه دارد اما نیروهای امنیتی افغان در حال پیشروی اند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در جریان یک مکالمه تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از برقراری آتش بس در افغانستان حمایت کرده است. رئیس جمهوری افغانستان نا وقت جمعه 25 ماه سپتامبر با نشر اعلامیه گفت که رئیس جمهور غنی صدر اعظم پاکستان را در یک سفر رسمی به افغانستان دعوت کرده و آقای خان گفته است که در آینده نزدیک به کابل سفر خواهد کرد. عمران خان دیروز در 75 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که کشورش نقش خود را با تسهیل کردن روند صلح افغانستان انجام داده است. آقای خان افزود رهبران حکومت افغانستان باید از این فرصت تاریخی برای برقراری صلح در این کشور استفاده کرده و طرفها در مذاکرات بین الافغانی برای جستجوی یک رای حل سیاسی تلاش ورزند. وزارت داخله افغانستان در یک اقدام بی سابقه 46 مسئول امنیتی ولایت هرات را به دلیل عملکرد ضعیف در تامین امنیت و آلوده بودن به فساد از وظایفشان برکنار کرده است. جنرال عبدالصبور قانی معین ارشد امنیتی این وزارت پس از یک بررسی 4 روزه از وضعیت امنیتی و کارکرد مسئولان حوزه‌های امنیتی هرات روز شنبه 26 سپتامبر در یک کنفرانس مشترک با والی هرات گفت که این منصوبین پلیس پس از برکناری به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. سید وحید قتالی والی هرات گفت که بررسی از کارکرد پلیس در این ولایت همچنان ادامه دارد و برای بهبود وضعیت امنیتی اصلاحات در صفوف نیروهای امنیتی ادامه خواهد داشت. این در حال است که باشندگان شهر کابل و اطراف آن نیز از افزایش سرقت‌های مسلحانه شکایت دارند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. در اثر سقوط یک طیاره نظامی حامل مؤسلان پنتون هوانوردی اوکراین 22 تن جان باختند. سرویس واقعات عاجل اوکراین با تایید این خبر می‌گوید 2 تن از سرنشینان آن طیاره به شدت مجروح شده و 4 تن دیگر مفقودند. طیاره N26 روز جمعه هنگام نشست در میدان هوایی چوهیوف در حدود 400 کیلومتری شرق کیف پایتخت اوکراین سقوط کرد. علت سقوط طیاره تا هنوز معلوم نیست. 47 کشور عضو سازمان ملل از جمله اسرائیل، کانادا، آلمان و استرالیا با انتشار بیانیه نقض آشکار و گسترده حقوق بشر را در ایران محکوم کردند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
این کشورهای عضو سرکوب مدافعان حقوق بشر، آزادی بیان و عقیده، محرومیت از حق محاکمه عادلانه و اعمال سرکوب گسترده شهروندان ایرانی را محکوم کردند. در این بیانیه با اشاره به حق آزادی بیان، حق برگزاری تجمعات و گرد همایی ها آمده است که گزارش های معتبر از بازداشت های خودسرانه، محاکمه های ناعادلانه، اعترافات اجباری و اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری ها با بازداشت شدگان به ویژه در زمینه اعتراضات اخیر نگران کننده است. این کشورهای عضو سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا تحقیقات مستقل، شفاف و قابل اعتمادی را در خصوص استفاده نامناسب از قوه قهریه علیه معترضان صلح‌جو انجام داده و همه مسببین را پاسخگو نگاه دارند.
یک مقام سازمان جهانی صحت هشدار داده است که بدون موجودیت یک واکسن مؤثر میزان تلفات جهانی ناشی از ویروس کرونا احتمالاً به 2 میلیون نفر برسد. دکتر مایک رایان رئیس بخش واقعات عاجل سازمان جهانی صحت گفت که اگر کشورها برنامه‌ای را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را اندازی نکنند، این رقم میتواند حتی بیشتر شود. بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز ایالات متحده، در حال حاضر تقریبا 1 میلیون نفر در اثر این ویروس در جهان جان باخته و بیش از 32 میلیون تن دیگر به آن مبتلا شدند. رهبران اروپایی که در تلاش برای مهار شیوع دوباره ویروس کرونا اند، شکست جمعی در غلبه بر این بیماری همگیر را تقبیح کرده، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفتند که زمان آن فرا رسیده تا کشورها در پاسخ به این همکاری‌های بین‌المللی را ایجاد کنند. مجمع سالانه ملل متحد در حال به گونه مجازی و بی‌سابقه برگزار شده که کشورهای جهان به ویژه اروپا هنوز با افزایش واقعات این ویروس مواجهند. برخی از پیشرفته‌ترین شفاخانه‌های جهان در برخی از ثروتمندترین کشورهای دنیا یک بار دیگر زیر فشار موج بیماران ویروس کرونا قرار گرفتند. رهبر ایتالیا در مجمع ملل متحد خواهان تجدید جمعی شد و رهبر چک گفت که زمان آن رسیده که اروپا روی نقش خود در جهان دوباره فکر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه 25 سپتامبر با بیان این که ایران می‌خواهد برای مذاکره تا بعد از انتخابات ماه نوامبر آمریکا صبر کند هشدار داد در آن زمان توافق بسیار سخت‌تری در کار خواهد بود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
دونالد ترامپ گفت که ایران و ونزوئلا هر دو خواهان مذاکره اند، اما میخواهند تا بعد از انتخابات ایالات متحده صبر کنند، چون من یک سال پیش گفتم حق انتخاب دارید، یا حالا مذاکره کنیم یا بعد از انتخابات. آقای ترامپ که در میان هواداران لاتین تبار خود در ایالت فلوریدا صحبت میکرد در ادامه به تهران و کاراکاس هشدار داد که بعد از انتخابات توافق به مراتب شدیدتر و سختتر خواهد بود. رئیس جمهوری ایالات متحده پیش از این بارها از توافق هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهانی با ایران انتقاد کرده و گفته است که حکومت او هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دسترسی پیدا کند.
و انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز شنبه ایمی کانی بریت را من حیث جانشین روت بیدر گینزبرگ قاضی محکمه عالی آمریکا که هفته گذشته در اثر بیماری سرطان درگذشت معرفی کند. تصمیم رئیس جمهور برای معرفی بریت برای این کرسی قبل از رقابت داغ و برای انتخابات مجدد با جو بایدن نامزد حزب دموکرات منجر به یک جنگ سیاسی شدید در واشنگتن شده است. رهبران جمهوری خواه مجلس سنا گفتند که روند تاییدی بریت باید در اسرع وقت صورت گیرد. این در حالی است که دموکرات ها ادعا می کنند معرفی یک نامزد برای احراز این کرسی باید تا پس از انتخابات رئیس جمهوری آمریکا که قرار است به تاریخ 3 نوامبر سال روان میلادی برگزار شود به تأخیر افتد. خانم بیرت یک قاضی محافظه‌کار در محکمه استیناف است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان میگه که کشور سالانه ارزش بیش از 500 میلیارد دلار دوا وارد میکنه. سرپرستی وزارت گفته که کمبود دوا در مراکز صحی به ویژه مراکز دولتی از مسائل بسیار جدی است. سمسام سیرت جزئیات بیشتر را تقدیم میکنم.
26 ماه سپتامبر روز فارماسیست است. احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، در برنامه به این مناسبت گفت که برای فارماسیستان زمینه کسب تخصص در داخل کشور وجود ندارد، اما تلاش می شود که این زمینه مساعد گردد. اما آقای عثمانی افزود که هنوز تولیدات داخلی دوا بسیار محدود است و در حال حاضر سالانه نزدیک به ارزش 600 میلیون دلار دوا به گونه قانونی به این کشور وارد می شود. این مقام وزارت صحت عامه افغانستان تایید کرد که دوا به گونه قاچاق نیز از مرزهای کشور وارد می شود، اما کمبود دوا همچنان وجود دارد.
در اکثریت کلینیکا و شفاخانه متاسفانه بخصوص در شبخانه دولتی و در کلینیکای ما کمبود دوا یک مشکل دائمی و همیشگی بوده که مریض وقتی که به شبخانه مراجعه میکنه متاسفانه تا شما مریضان عاجل دوای مورد نیازشان از طریق دواخانه و امو بخش مربوطه شفاخانه عامه داده نمیشه، مجبور میشن که دکتر برشون نسخه بده و بره از بازار الی تدارک کنن. یک چالش بسیار جدی است که نیاز است که به او ما مشترک رسیدگی کنیم.
در همین حال دکتر یاربازخان حمیدی منشی کمیسیون صحت ولسی جرگه بسد امریکا گفت که ناامنی، عدم حمایت حکومت، نبود ظرفیت، بروکراسی حکومتی و برخی عوامل دیگر سبب شده که روی تولیدات داخلی ادویه سرمایه گذاری نشود. دکتر حمیدی افزود که ارزش دارویی که به افغانستان قاچاق می شود بیشتر از آن چیست که به گونه رسمی وارد می گردد.
افغانستان بزرگترین مصرف کننده ادویه با مارکت فابریکات پاکستان و چین و هند و دیگر ممالک هستند. در پلوی از این که به افغانستان دوای مجاز از طریق بنادر قانونی به افغانستان می آید، بیشترین اقلام ادویه به شکل غیر قانونی و قاچاق به افغانستان داخل میشه و هیچ کس از او تضمین کرده نمیتونه که دوا است یا زهر.
دلیل بیکیفیت بودن دارو در بازار افغانستان نیز قاچاق خوانده می شود، چون به گفته وزارت صحت داروهایی که به شکل قانونی وارد می شود مورد نظارت قرار می گیرند. فرهاد محصل فارمسی بسد امریکا گفت که ساحه برای فعالیت آنان بسیار محدود است و در جریان آموزش نیز به گونه عملی کار نمی کنند.
وظیفه یک فارماسیست تولید ادویه در حقیقت تا فرمولیشن در حال ما چون صحیح عمل ندارین، فابریکا نیست و در این زمینه هم نه از طرف وزارت صحت عامه نه از طرف دولت هیچ گونه همکاری صورت نگرفته، بنابراین مجبورن اکثریت با چون اقتصاد اگر اکثریت اقتصاد حد داشته باشد میتواند یک جواز از دواخانه را با قیمت های گزاف چون 10 تا 15 هزار دلار خریداری کند و به خود یک دواخانه شخصی جور کند که اگر اکثریت که نداشته باشه متاسفانه متا با سندش باقی میماند.
بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه افغانستان بیش از 40 شرکت داخلی برای تولید دوا فعالیت دارند، اما همچنان بیش از 90% نیاز این بخش وارد می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
با گذشت بیش از دو هفته از گشایش مذاکرات صلح بین الافغانی در قطر، تا کنون هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان روی طرز العمل مذاکرات صلح به توافق نرسیدند. شورای عالی مصالحه ملی گفته که امیدوار است که در نشست‌های آینده گروه تماس اصول مذاکرات صلح نهایی شود تا دو طرف وارد مرحله بعدی شوند. حسیب مودودی در این مورد گزارش می‌دهد.
در ادامه مذاکرات صلح بین الافغانی در قطر، رئیس جمهور افغانستان میگوید که صلح نباید به یک بحث روزمره مبدل شود. آقای غنی گفته که او به صلح می‌اندیشد که ضامن 5 نسل آینده افغانستان باشد. اما در قطر با گذشت دو هفته از گشایش این مذاکرات، هنوز دو طرف روی ایجاد اصول مذاکرات صلح به توافق نرسیدن.
در مورد نشست ها بین تیمیز جریان داره، سر موارد مختلف امادگی های خود ما بحث ها صورت گرفته. امیدوار استیم که در نشست های گروه تماس مواردی باقی مانده طرز العمل اصولی رفتاری او هم نهایی شود تا ما بریم به موضوعات بعدی.
برخی از منابع در قطر میگویند که اختلافات میان دو طرف بر چگونگی تعریف موافقتنامه امریکا و گروه طالبان متمرکز است. گفته می شود که طالبان خواهان شناخته شدن این موافقتنامه به عنوان اصل و تعریف توافق نشست بین الافغانی به حیث فرع هستند. اما حکومت افغانستان میگوید که اعلامیه مشترک امریکا و ناتو و یا قطعنامه لویه جرگه نیز باید به عنوان اصول مذاکرات پذیرفته شوند.
حل لاره یوازی داده مران رفت بایی که در ملت خلق پا بین الافغانی مذاکرات که در سادش پر فیر پسپت پنیلیسی زفکر نکومه چی بین الافغانی مذاکرات که سبت ورسی.
اگر طالبا در موضوع گیری خود نرنه میش نبیاره، این مذاکرات ایحت افغانستان هم متحد ساخت، این موزیگیری سخت طالبا، من فکر میکنم ایحت افغانستان ایره قبول نخواد کرد و راستمی مذاکرات با بنبست مواجه.
ادامه مذاکرات صلح در قطر همزمان است با 24مین سالروز کشته شدن نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان. برخی از اعضای پیشین حزب وطن میگویند که هرچند احتمال شکست مذاکرات صلح اندک است، اما دو طرف اشتباهات گذشته را نباید تکرار کنند.
دکتر صاحب نجیب وقتی مصالحه را اعلان کرد، یک نوع تقابل وجود داشت، یک نوع اجماع بین‌المللی وجود نداشت. امروز ما شاهد اجماع جهانی در رابطه با مسئله مصالحه ملی هستیم که اجماع جهانی حاصل تعاملات بسیار بزرگ قدرت‌های بزرگ و کوچک منطقه و فرامنطقه است.
و کشورهای همسایه ما هم قراره که دیده نشه که امروز پشتیبانی پاکستان از پروسه صلح در مسائل سیاسی که در زیر در جوای میزشان باز کدام استراتژی است، او به اونا ارتباط داره، ولی ظاهرا اونا هم نفع خودی دی میبینن که در افغانستان صلح سرتاسری بیه و امی جنگ خاتمه پیدا کنه.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که صدر اعظم پاکستان در یک صحبت تلفنی با رئیس جمهور غنی گفته که از آتش بس در افغانستان حمایت میکند. آتش بس از خواستهای اساسی حکومت افغانستان در گفتگو با گروه طالبان است. حکومت افغانستان میگوید که بنا به دعوت رئیس جمهور غنی، عمران خان صدر اعظم پاکستان در آینده نزدیک به کابل سفر خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت صحت افغانستان روز شنبه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 6 واقعه مثبت جدید و 2 مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت شده. کارشناسان مسائل صحی گفتند که دوران اوج کرونا تمام توجه مردم به کووید 19 معطوف کرده بود و به سایر امراض توجه نمی شد، اما در حال حاضر با بیبود وضعیت مردم به شفاخانه ها مراجعه می کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
با روز شنبه وزارت صحت عامه افغانستان آمار روزانه ابتلا به ویروس کرونا را اعلان نموده گفت در یک شبانه روز گذشته تنها 6 واقعه مثبت جدید کرونا و 2 مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت شده است. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 103 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 6 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 9192 رسانیده، همچنین 16 مورد بهبود یافته و 2 مورد فوتی داشته.
بر اساس معلومات وزارت صحت در 24 ساعت گذشته 16 تن از مبتلایان کووید 19 در ولایت پکتیا صحت یاب شده به زندگی عادی برگشتند که با این حساب جدید شمار مجموعی شفا یاب شدگان به 32635 نفر و تعداد قربانیان ناشی از وایرس کرونا به 1453 تن رسیده است. این آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد که انتشار ویروس کرونا در کشور سیری نزولی دارد، هم در میزان مراجعین که نمونه‌گیری از آن صورت می‌گیرد و هم در واقعاتی که مثبت تشخیص می‌شود نسبت به گذشته اندک می‌باشد. این کاهش و سیر نزولی در وضعیت شروع ویروس کرونا از چندین راهگذر تأثیراتی مثبت دارد. دکتران متخصص میگویند که در زمانی که انتشار ویروس کرونا در اوج بود، مردم از ترس کرونا برای تداوی و معالجه سایر امراض انتانی به شفاخانه ها مراجعه نمی کردند. اما اکنون که این ترس و خوف از نزد مردم پریده است، اندک اندک مراجعه به شفاخانه ها را شروع کردند. دکتر بشیر احمد حمید، سابق رئیس بخش وقایوی امراض ساری در وزارت صحت، در مورد چنین گفت:
وضع خوب شده، مراجعه نسبت به سابق به وقت اوج کرونا که بود، کلی از ترس کرونا کس مراجعه هم نمیکرد و اگر مراجعه هم میکردن پرسنل سیام از ترس زیاد چیز نمیکردن، خودم معلوم نمیساختن دیگه. حال همون ترس تقریبا از بین رفته، هنوز هم کم کم مانده ولی.
اما تاثیرات منفی شوی کرونا به خصوص دوران طولانی قرنطینه کماکان مشاهده میشود و اقشار مختلف و اصناف مختلف شغلی در پایتخت از کاهش درآمدشان شاکی هستند. مشعل، یک تن از مالکان دفتر راهنمای معاملات قلعه غیبی شهر کابل، در مورد چنین شکوه کرد:
ما مشعل هستم، یکی از دکاندارای راهنمای معاملات هستم. ترم تقریبا از شروع قرنطینه به سوی خود هیچ معامله و صاحب خرید فروش نیست. مردم مشکلات خود دارد چون اقتصاد تمام کشورهای جهانی به هم خورده که تاثیرات بسیار منفی داشته، هیچ خرید فروش نداریم. پیش از قرنطینه یک دو سه معاملات در دو ماه یا در یک ماه میشد حساب خرید و فروش، اما حالا هیچ نیست، بیخی سقوط کرده معاملات.
انتشار ویروس کرونا برای نخستین بار در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت. بعد از آن با سرعت زیاد به یک بیماری همگیر مرگبار در جهان مبدل شده، از انسانها قربانی گرفت و میگیرد. بر اساس آمار دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده آمریکا، تا روز شنبه 26 سپتامبر بیش از 32 میلیون و 569 هزار نفر کووید 19 یا ویروس کرونا در جهان مبتلا شدند و مزید بر آن اضافه تر از 988 هزار تن دیگر قربانی این بیماری شده، رهسپار مرگ شدند.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرضی ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. نخستین مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جو بایدن رقیب دموکراتش روز سه شنبه 29 ماه سپتامبر برگزار میشه. گفته میشه که دوری جستن از هر گونه اشتباه بزرگ هدف اساسی آقای ترامپ و بایدن در این مناظره خواهد بود. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از قدیر مشرف میشنوین.
The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon.
از مناظره میان کندی و نیکسون گرفته تا هیلری کلینتون و دونالد ترامپ، مناظره های نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده لحظات ویژه بعضاً تعیین کننده شغلی را ایجاد کرده و یک تأثیر ماندگاری را در سیاست آمریکا به جا گذاشته است.
تقریبا همیشه هر دوره مناظره را که به خاطر دارم، اتفاقی در آن مناظره ها رخ داده است که با وجود نامزد چیزهایی را به امریکاییان نشان داده که آنان ضرورت داشتند تا درباره نامزد بدانند.
برای والتر موندل، زمانی که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رونالد ریگان به حیث نامزد دموکرات حضور یافت، دوباره اتفاق افتاد.
ریگان متن سخنرانی خود را واقعا به خوبی تعقیب نمی‌کرد و او در این سخنرانی‌ها خاموش می‌ماند. در جریان مبارزات انتخاباتی و در بین سخنرانی خود را گم می‌کرد. فراموش میکرد که چی میخواهد بگوید. این که 2/3 حصه بودجه دفاعی برای معاشات پرداخت میشود یا معاشات و حقوق بازنشستگی و بعد شما بر آن مواد غذایی، لباس و دیگر وسایل را علاوه کنید و شما یک مقدار اندکی را برای صلاح خواهد داشت. فرصت های زیاد به دست نمی آوریم تا نامزدان را فیلتر ناشده و پهلو به پهلوی هم در برنامه زنده تلویزیون بدون مداخله خبرنگاران و یا بدون حضور مربیانی که روی طرز بیان نامزدان تاثیر بگذارند.
آلن شرودر، استاد ژورنالیسم در پانتون نورت ایسترن است و یک کتاب در مورد نقش تلویزیون بر مناظره های ریاست جمهوری نوشته است. او کتابش را از مناظره میان جان اف کندی و ریچارد نیکسون در سال 1960 میلادی آغاز کرده است.
نیکسون فقط چند هفته قبل از مناظره از شفاخانه مرخص شده بود. بسیار وزن باخته بود، بسیار رنگ پریده بود. مقدار کافی آرایش را که باید بر صورت خود استفاده میکرد نکرده بود. عرق میکرد و در کمره خوب معلوم نمیشد. میدانیم که نیکسون اجازه نداده بود صورتش آرایش شود. لذا طوری معلوم میشد که یک سایه بر چهره اش افتاده است. برای افرادی که مناظره را از رادیو میشنیدند فکر کردند نیکسون مناظره را برد. آنانی که تلویزیون را تماشا نمودند فکر کردند کندی برنده شد.
فرانک سیسنو رئیس استراتژی های ابتکاری در پانتون جورج واشنگتن است و خبرنگار سی ان ان در قصر سفید نیز بوده است.
لحظه مشهور و به یاد ماندنی سالهای قبل زمانی بود که جرالد فورد رئیس جمهور پیشین ایالات متحده تلاش کرد بگوید که پولند بخشی از امپراتوری شوروی سابق نبوده است. هیچ گونه سلطه شوروی بر اروپای شرقی وجود ندارد و در دوران ریاست جمهوری فورد وجود نخواهد داشت.
اگر شما مناظره را مشاهده کنید می نگرید که مجری تقریبا خاموش مانده است.
ماریکت استاد پانتون میگوید او متن سخنرانی جورج بوش را نخست در مناظره با راس پیروت و بعدا در برابر بیل کلینتون در سال 1992 نگاشته است.
یکی از آن دو قوانین را نقض کرده بودند و زیادتر از وقت خود صحبت کرده بودند. کارول سیمسن قانون را تطبیق نمی کرد. جورج بوش این کار را انجام می داد و اساساً به ساعت خود اشاره می کرد و به مجری تلاش می کرد بفهماند تا قانون را تطبیق کند. و حاضرین قانون را نمی دانستند و فکر می کردند که به ساعت خود می نگرد تا کار بهتری انجام دهد و می خواهد برود و همبرگر یا چیزی بگیرد و این کار کاملاً به ضرر جورج بوش تمام شد.
هر شک و تردیدی که در نحوه عمل کرده و در نخستین مناظرهش با مونجل در سال 1984 ایجاد شد، رونالد ریگان درباره این که سن و سالش برای انجام این وظیفه بسیار زیاد است، خندید.
خب من در آن باره خندیدم به خاطر که فکر کردم یک مزاح است و در عین زمان فکر میکنم او ضربه را وارد کرد که بسیار تاثیرگذار بود و در میان خنده های من چند قطر اشک از چشمانم ریخت.
مونجل در انتخابات 1984 میلادی با تفاوت زیاده به رونالد ریگان فقید باخت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
فرانسه تحقیقات دهشت افغانی را به تعقیب حمله با چاقو آغاز کرده که در رو دو تن در نزدیکی دفتر قدیمی روزنامه شالی ابدو به سختی زخمی شدند. گفته می شود که دو تن مظنون به این حمله دستگیر شدند. لیزا براینت خبرنگار صدای امریکا از پاریس گزارش فرستاده که عبدالواجد عادل او را به توجه می رساند.
مشابهت ها بین حمله جنوری سال 2015 بالای نشریه شالی ابدو و آخرین آن تکان دهنده است. یک بار دیگر ژورنالیستان هدف قرار گرفتند. دو عضو پروداکشن اداره پرومیر لین که در وقفه کاریشان در بیرون مصروف سیگرت کشیدن بودند با ضربه چاقو مجروح شدند. کارمندان این اداره در تعمیر کار میکنند که قبل از واقعه سال 2015 مقر شالی ابدو بود. حمله در زمانی رخ می دهد که محاکمه اشخاص مظنون در کشتار شالی ابدو در جریان است. رامی هیتس سارنوال پاریس گفت پلیس دو شخص را به شمول همان مظنونی که رهبری این حملات اخیر را به عهده داشته است دستگیر کرده است. این حمله به سبب شبهات‌های زیادی که با حملات 5 سال قبل بالای شالی ابدو داشته است، کارمندان جزایی ضد دهشت افغانی این واقعه را تحقیق می کنند. اسلامگراه های حمله آور 12 تن را در حملات جنوری سال 2015 با شمول کارتونیست مشهور شالی ابدو به قتل رسانیدند. جان کاستیکس صدر اعظم فرانسه بار دیگر از حمایت کشورش از آزادی بیان و عزم آن برای رزمیدن در برابر دهشت افغانی با تمام قوا سخن زد. نواخر تهدیدات تازه به شالی ابدو صورت گرفته است و همزمان با آن رسانه های فرانسه در یک نامه سرگشاده حمایتشان را از این روزنامه و آزادی بیان اظهار کردند. پلیس ساحه‌ای که حمله در آن رخ داده بود برای مدت کوتاه محاصره کرد و تعدادی نیز این منظر را تماشا می کردند. جیرار باشنده 72 ساله پاریس که از دادن نام مکملش خودداری کرد گفت که او به این باور است که فرانسه از سبب نشانه قرار گرفته است که نیروی ضد دهشت افغانی بارکینیان در منطقه ساحل آفریقا مستقر است. لیلی که یک باشنده دیگر در محل رویداد است در این اواخر از چین برگشته است. او به سبب محاصره ساحه از سوی پلیس نمیتواند به خانه برود.
بسیار مشکل است در اینجا زندگی کرد زیرا از یک سو کووید 19 از سوی هم مشکلات اقتصادی و حالا هم این واقعه.
لوئیس کیواس که وظیفه تحویل دهی را به عهده دارد میگوید از این به بعد مردم در اینجا احساس آرامش نمی کنند.
L'auteur principal a été arrêté actuellement en garde à vue.
شما مجبور هستید مراقب خریدهای مشتبه در ترانسپورت عمومی باشید. در جاده ها مراقبتان باشید و حالا هم کووید 19. مردم در شرایط ناگوار زیست می کنند. حمله اخیر در حالی رخ می دهد که حکومت سرگرم تهیه لایحه جدید قانونی است تا در برابر مجزا سازی برزمد. آنچه را دشمنان فرانسه و طرز زندگیشان با شمول اسلام رادیکال می خواند.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند از بعد شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما باشین.